ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، امیدوارستم روز خوش داشته باشه. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت و در جریان آن از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب به شما داریم. برنامه های هفتوار هوای تازه و همچنان در امتداد لحظه ها نیز در همین ساعت جا دارن. امیدوارستم با رادیو آزادی تا پایان این ساعت باشین. و اما پیش از همه این مطالب و گزارش ها، خبرهای افغانستان و جهان را داریم. نخست خبرهای افغانستان.
سلام و روزتان بخیر. فرشته ندا هستم با اخبار این ساعت از رادیو آزادی. نخست سرخط چند خبر. یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل در کابل با وزیر خارجه افغانستان دیدار کرده است. از کشته شدن 10 سرباز پلیس و هلاکت نزدیک به 30 شورشی در 2 ولایت افغانستان خبر داده شده است. امروز از روز مادر در افغانستان تجلیل به عمل می آید. و در اخبار منطقه و جهان نیز از تازه ترین تحولات با خبر خواهید شد. مشروع اخبار. وزیر خارجه افغانستان با هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در کابل دیدار کرده و در مورد مسائل متعدد وابسته به همکاری های آن سازمان با افغانستان صحبت کرده است. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این دیدار عصر روز گذشته صورت گرفت و هر دو طرف از ادامه همکاری های سازمان ملل در افغانستان سخن زده است. پیش از این دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که هیئت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت و همچنان مرور فهرست سیاه که در آن نام‌های شماره از مخالفین دولت افغانستان درج است به کابل آمده است. به گفته وزیر خارجه کشور، حکومت افغانستان پیشنهاد مشخصی را در مورد حذف برخی نام‌ها از فهرست سیاه به این هیئت ارائه خواهد کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه درگیری‌های مسلحانه در برخی از مناطق در 24 ساعت گذشته 10 تن از سربازان پلیس کشته شدند. در اعلامیه‌ای که از وزارت داخلی افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که 7 تن از سربازان پلیس ملی افغان نیز در این جریان جراحت برداشتند. در خبر آمده است که این رویدادها در ولایت دایکندی و پکتیکا به وقوع پیوسته است. همچنان از کشته شدن 29 تن از مخالفین و بازداشت 10 تن دیگر از مخالفین نیز خبر داده شده است. مخالفین مسلح دولت افغانستان در مورد این خبر تبصره نکردند. امروز دوشنبه مصادف است با روز جهانی مادر. از این روز در افغانستان نیز با راه اندازی محافل تجلیل به عمل می آید. حکومت افغانستان با راه اندازی محفل بزرگ از این روز تجلیل می نمایند. در این حال روز گذشته نمایشگاه از صنایع دستی زنان در وزارت امور زنان افغانستان به مناسبت همین روز راه اندازی شده بود. رئیس جمهور افغانستان و دکتر زینت کرزی خانم رئیس جمهور این کشور پیام‌های جداگانه نیز در خصوص همین روز منتشر کرده و از تلاش‌های بیشتر در زمینه رسیدگی به مشکلات زنان و همچنان اقدامات برای کاهش مرگ و میر مادران سخن زدند. نیروهای امنیت ملی در افغانستان میگویند که یکی از سازماندهندگان حملات انتحاری را در کابل بازداشت کردند. گفته شده است که این شخص افضل نام دارد که به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان یک حمله انتحاری را در داخل یکی از قرارگاه‌های نظامی در کابل قبلا سازماندهی کرده بود. در مورد محل دقیق حمله انتحاری که در نتیجه برنامه‌ریزی این شخص صورت گرفته است، توضیح داده نشده است، اما مسئولین ریاست امنیت ملی افغانستان گفتند که در مورد تحقیقات بیشتر انجام می دهند. مخالفین مسلح دولت افغانستان تاکنون در مورد بازداشت این فرد تبصره‌ای نکردند. و بر اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 35 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 56 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 67 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 546 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم بعد از یک وقفه تقدیم می نماید.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نویسنده گزارش یک مرکز مهم تحقیقاتی بریتانیا که دارای استخبارات نظامی پاکستان را به حمایت از طالبان متهم نموده است، از جزئیات گزارش اداره خود حمایت نموده و گفته است که این معلومات بر مبنای مصاحبه‌ها با منابع موثق تهیه شده است. گزارش مرکز تحقیقات پوانتون اقتصادی لندن گفته است که اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI بر عملیات نظامی طالبان تاثیرات قابل ملاحظه‌ای دارد. اطهر عباس سخنگوی نیروهای نظامی پاکستان در مصاحبه با رادیو آزادی این گزارش ها را رد کرده، گفت که این جز یک تبلیغات علیه اردوی پاکستان چیزی دیگری نیست. اما مات والدمن نویسنده این گزارش در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تاکید کرد که گزارش انتشار یافته توسط پوانتون اقتصادی لندن بر اساس یک منبع موثق و اطمینانی آماده شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در ادامه همین برنامه میشنوید. خبرگزاری ایسنای ایران گزارش می‌دهد که 91 تن دیروز در نخستین سال روز انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز این کشور بازداشت شدند. انتخابات سال گذشته سبب نارامی‌های جدی در ایران شد که پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 سابقه نداشت. والی تهران مرتضی تمدن گفته است شماری از بازداشت شده‌های مظنون به همکاری با گروه غیرقانونی مجاهدین خلق هستند. در این حال از حسین سجادیان فرمانده پلیس تهران گزارش شده است که دوسیه های 91 تن از بازداشت شده ها به قوای قضاییه سپرده شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده، گفته است پس از چندین روز برخوردهای قومی وضعیت در جنوب قرقیزستان بحرانی می شود. در همین حال گزارش شده است که روسیه در حدود 150 سرباز پاراشوتیست را به قرقیزستان فرستاده است تا از پایگاه نظامی روسیه و کارمندان این پایگاه در شمال قرقیزستان حفاظت کنند. مسکو میگوید در نظر ندارد برای باثبات سازی مناطق جنوب قرقیزستان به این کشور سرباز بفرستد. وزارت صحت قرقیزستان گفته است حداقل 113 تن کشته و بیشتر از 1400 تن دیگر در جریان برخوردهای سه روزه میان گروه‌های ازبک و قرقیز زخمی شدند. پارلمان جدید عراق امروز برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات این کشور در ماه مارچ جلسه ای را برگزار می کند. گرچه تا هنوز روی ایجاد حکومت جدید در بغداد توافق صورت نگرفته است، اما گزارش ها می رسانند که هفته ها و ماه ها را در بر خواهد گرفت تا گروه های سیاسی عراق روی این نکته موافقت کنند که چه کسی عراق را رهبری کند. گروهی به رهبری صدراعظم پیشین این کشور عیاد علوی که از حمایت اقلیت سنی ها برخوردار بود در انتخابات هفتم ماه مارچ برنده شد. انتظار می رود اجلاس پارلمان 325 عضوی عراق با تدابیر شدید امنیتی برگزار شود. دیروز در نتیجه حملات بمی و یورش مسلحانه بالای بانک مرکزی عراق در بغداد حداقل 15 تن کشته شدند. اسرائیل اعلام کرد که قرار است این کشور در مورد حمله نیروهای نظامی اسرائیل بر یک کاروان کشتی‌های کمک رسانی که می‌خواست نزدیک آب‌های غزه شود تحقیق کند. دفتر صدراعظم نتانیاهو گفت انتظار می‌رود که حکومت امروز تشکیل یک کمیسیون مستقل را جهت بررسی حمله 31 مهمی تصویب کند. در این حمله 9 تن از فعالان ترکی طرفدار فلسطینی ها کشته شدند. این کمیسیون را قاضی القضات سابق اسرائیل با کمک دو خارجی، یکی از کشور هایلند و دیگری از کانادا، رهبری می کند. ایالات متحده آمریکا که پشتیبان کلیدی اسرائیل است از اقدام اسرائیل استقبال کرده و می گوید که اسرائیل قادر به تحقیقات عادلانه خواهد بود. و ایتالیا از امروز تلاش‌هایش را برای حفظ مقام قهرمانیش در دنیای فوتبال آغاز می‌کند. این تیم در نخستین بازیش به سلسله جام جهانی فوتبال امشب در برابر تیم پاراگوئه به میدان می‌رود. در دو بازی دیگر امروز تیم‌های هلند و دنمارک در برابر هم سفارایی می‌کنند و ژاپن برای پیروزی در برابر کامرون تلاش خواهد کرد. در بازی‌های دیروز به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی سلوانیا 1-0 الجزایر را شکست داد. گانا با همین نتیجه از صد سربستان گذشت و جرمنی در پرگلترین بازی جام جهانی امسال 4-0 استرالیا را از پیش رو برداشت.
ساعت 11:09 دقیقه به وقت افغانستان از سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه ساعت یک پوهنتون بریتانیایی میگوید گزارشش درباره حمایت آی اس آی از طالبان با استناد بر شواهد و مدارک موثق تهیه شده است. اداره زمین شناسی آمریکا میگوید ارزش ذخایر طبیعی افغانستان به حدود 1 تریلیون دلار میرسد. 31 سال پیش از امروز احمد ظاهر هنرمند محبوب افغانستان درگذشت، اما اکنون هم آهنگ‌های وی را حنجره‌های جوانان افغان زمزمه می‌کنند.
دل ما هر چه ریش و خسته بتر در این ویرانم بنشسته بتر.
در همین برنامه همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های چاپ امروز کابل را مرور می‌کنیم با برنامه‌های هوای تازه و امتداد و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 و 11 دقیقه به وقت افغانستان است. با عرض سلام دوباره امید مرزبان هستم میزبان شما در این برنامه و در بخش تکنیک هم عبدالقادر همکارم مرا همراهی میکنه و به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوش شما را داره. یک مرکز مهم تحقیقاتی بریتانیا در یک گزارشی که دیروز به نشر رسید، اداره استخبارات پاکستان یا ISI را متهم کرد که نه تنها نیروهای مسلح طالبان را تربیت و آموزش می‌دهد، بلکه در شورای رهبری طالبان نماینده دارد. یک مرکز تحقیقاتی به نام پوهنتون اقتصادی لندن می‌گوید اداره استخبارات پاکستان یا ISI بر عملیات نظامی طالبان تأثیرات قابل ملاحظه دارد. اطهر عباس سخنگوی نیروهای نظامی پاکستان در مصاحبه با رادیو آزادی این گزارش‌ها را رد کرد و گفت که این جزء تبلیغات علیه اردوی پاکستان است. اما یک نویسنده این گزارش والدمن در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تأکید کرد که گزارش انتشار یافته توسط پوهنتون اقتصادی لندن بر اساس منابع موثق و قابل اطمینان آماده شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از مقیم نائب می‌شنوید.
گزارش مرکز تحقیقاتی پوهنتون اقتصاد لندن می نویسد تحقیقات آنها واضح ساخته است که حمایت از طالبان پالیسی رسمی اداره ISI است و اداره استخباراتی پاکستان یا ISI نه تنها نیروهای مسلح طالبان را تمویل می کند و آموزش می دهد، بلکه نماینده آن در شورای مرکزی طالبان عضویت دارد، در اجلاس آنها اشتراک می کند و بر حملات نظامی طالبان تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. این ادعا را اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان رد کرده، میگوید این قسمتی از تلاش ها علیه اداره استخبارات نظامی پاکستان می باشد. اما مت والدمن نویسنده گزارش مرکز تحقیقاتی پوهنتون اقتصادی لندن در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از گزارش دفاع کرده، میگوید که آنها برای ارائه این گزارش با افراد اطمینانی مصاحبه کردند. جنگجویان و افراد مختلفی که در جنگ دخیلن و قمانده طالبان را باوده دارن به من گفتن که آنها از اداره استخبارات پاکستان یا ISI کمک های مؤثر به دست آوردن و گفته آنها این موضوع مانند آفتاب روشن و واضح است. آنها میگویند از هیچ راه دیگری نمیتوانستن عملیات نظامیشان را که از چند سال جریان دارد تنظیم کنند، زیرا 40,000 عملیات نظامی به اسلحه، مهمات و امکانات خیلی زیاد نیاز دارد. طوری که من گفتم این صرف اظهارات افراد مسلح نیست، این حقایقی است که از سوی غربی ها و مقامات افغان هم تایید شده. در گزارش مرکز تحقیقات بریتانیا که دیروز یک شنبه به نشر رسید همچنان آمده است که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به همراهی یک مقام اداره ISI در اوایل امسال در یک زندان با 50 تن از رهبران زندانی طالبان ملاقات کرده است. گزارش ادعا می کند که زرداری در این ملاقات به رهبران طالبان گفت که آنها به خاطر گرفتار شدند که وی از سوی ایالات متحده آمریکا تحت فشار قرار گرفت. بر اساس گزارش این موضوع ثابت می کند که حمایت از طالبان از سوی مقامات عالی رتبه حکومت ملکی پاکستان نیز صورت می گیرد. نویسنده گزارش آقای مت والتمن که استاد همکار در پوهنتون هاروارد امریکا نیز می باشد می گوید در این مورد کسانی به وی معلومات دادند که با رهبران بلند رتبه طالبان تماس نزدیک داشتند و سایر مقامات نیز آن را تایید کردند. از آنجایی که من در گزارش خود گفتم ما در این مورد اسناد قاطع نداریم، اما یک منبع خیلی معتبر که با مقامات بلند رتبه طالبان ارتباط دارد برایم در این مورد معلومات داد، لیکن این معلومات از سوی آنان نیز تایید شد که ما در جریان تحقیقات خود با ایشان گفتگو کردیم. این درست است که شواهد قاطع در دست نیست، اما طوری که در گزارش از آن تذکر رفته است این افراد برای من معلومات دادند. آقای والتمن تاکید کرد که این معلومات بر اساس مصاحبه ها با منابع موثق تهیه گردیدند، اما آنها به دلایل امنیتی از افشای هویتشان خودداری کردند. این قماندانان نخواستند که هویتشان افشا شود، زیرا آنها به این باور هستند که در صورت افشای هویتشان زندگی آنها، خانواده و دوستانشان به خطر مواجه می شود. همچنان مقامات ISI هم نخواستند که هویت افشا شود و این موضوع در رابطه با این گونه فعالیت ها یک مسئله طبیعی است. گزارش به استناد مصاحبه ها با قماندانان طالبان که در مناطق نارام افغانستان می جنگند می نویسد که پاکستان به حمایت وسیع از طالبان افغان ادامه می دهد و در این حمایت و پشتیبانی کمک مالی، اسلحه و مهمات و دیگر امکانات شامل می باشند. گزارش می افزاید که این حقایق توسط وزرای سابق طالبان و از سوی یک کارشناس ملل متحد در کابل نیز مورد تایید قرار گرفته است. آنها می گویند که طالبان بر کمک های ISI و برخی گروه ها در کشورهای خلیج متکیند. تقریبا تمام قماندانان طالبان که در گزارش پوهنتون اقتصادی لندن با آنها مصاحبه صورت گرفته است به این باورند که نمایندگان ISI در شورای کویته اشتراک می کند. گزارش می نویسد از این مصاحبه ها برمی آید که طالبان در اجلاس شورای کویته یا به حیث اشتراک کننده و یا به حیث ناظر اشتراک می کند و اداره نظامی استخبارات پاکستان با رهبران ارشد طالبان ارتباط نزدیک دارند. آقای والتمن می گوید بدون همکاری پاکستان برای نیروهای بین المللی و حکومت افغانستان بسیار مشکل خواهد بود که در مبارزه با گروه های مسلح پیشرفت کنند. نتیجه گیری من این است که ما باید عوامل اصلی را که در عقب اقدامات مختلف این جنگ قرار دارد تشخیص دهیم. ما باید نگرانی های امنیتی مشروع پاکستان را بپذیریم و با آن احترام بگذاریم. ما باید اعتراف کنیم که پاکستان از سالهای سابق به این سو با هندوستان رقابت دارد و حالا زمان مناسب فرا رسیده است که باید برای این رقابت راه حل آن را بیابیم. من فکر میکنم که بدون رفع این نگرانی ها اگر ناممکن نباشد خیلی دشوار خواهد بود که معضله افغانستان پایان یابد و به نظر من برای رسیدن به این هدف لازم است که رهبران هر دو کشور و جامعه بین‌المللی صادق باشند و روند صلح را در منطقه آغاز کنند. نزدیک به یک سال قبل ادمیرال مایک مولن لوید رسیس نیروهای مسلح امریکا و جنرال دیوید پتریوس قماندان مرکزی نیروهای مسلح امریکا گفته بودند که نشانه های وجود دارند که اداره ISI از طالبان و القاعده حمایت می کند. آنها خواستار قطع این چنین همکاری ها شده بودند، اما مقامات غربی در معذر عام از ابراز نظر در این مورد خودداری می کنند، زیرا آنها حراس داشتند که مبادا مناسباتشان با پاکستان خدشه دار شود. گزارش پوهنتون اقتصادی لندن می نویسد به نظر می رسد که پاکستان یک بازی دوگانه و تعجب آوری را در پیش گرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. جیولوژیستان آمریکایی از کشف ذخایر طبیعی به ارزش بیشتر از $1 تریلیون در افغانستان خبر دادند. به گفته کارشناسان امور زمینشناسی در این ذخایر طبیعی معادن آهن، طلا، مس و دیگر مواد شاملند که ارزش آن آنقدر زیاد است که افغانستان جنگ زده را می تواند به یک کشور صادرکننده مواد طبیعی مبدل سازد. در همین مورد ساعت پیش در یک گفتگوی تلفنی از سخنگوی وزارت معادن افغانستان جزئیات بیشتر را پرسیدم.
بله، با شما موافق هستم. خوشبختانه افغانستان با داشتن ذخایر طبیعی مذهبی و مواد معدنی هم از منرال‌ها و هیدروکاربن‌ها که شامل نفت و گاز میشه در عراق توجه مؤسسات تحقیقاتی بین‌المللی به خاطر رشد اقتصادی افغانستان در تفاهم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داره و این مطالعاتی که صورت می‌گیره تحقیقاتی که صورت می‌گیره در تفاهم و در هماهنگی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت می‌گیره. قسمی که برای شما هم روشن است و مردم آگاهی دارند تحقیقات و مطالعات تکنیکی روی ذخایر طبیعی معدنی افغانستان در گذشته ها می صورت گرفته بود و این تحقیقات حدود 5 درهم سابقه دارد، اما مطالعات تکنیکی تازه که صورت گرفته نشان می دهد آنچه که ارزیابی در گذشته صورت گرفته بود افغانستان بیشتر از آنچه که تخمین شده بالاتر از این ذخایر معدنی برخوردار است که بیزنش است استخراج از این معادن و استفاده از این معادن در رشد اقتصادی افغانستان و رشد اقتصاد مردم افغانستان خیلی پرتاثیر است.
بله، این تحقیقات نشان میده که یا ثابت میسازه که وزارت معادن افغانستان مهمترین نقش را میتونه در انکشاف کشور بازی بکنه. پلان شما و طرحهای شما به خاطر استخراج هرچه زودتر معادن و هرچه زودتر آغاز کار روی این معادن به کجا رسیده و چه تلاش ها و پلان های شما دارین؟
بدون شک وزارت معادن جمهوری اسلامی افغانستان با توجه خاص جلالت نواب وزیر معاون افغانستان آقای وحید الله شهرانی که از روابط بسیار خوب با مؤسسات تحقیقاتی و مؤسسات مالی بین المللی اونا برخوردار هستند، کار روی پروسیجرهای تازه و جدید آغاز شده و ما آرزوی حضیر داره روی او معادنه که تحقیقات و مطالعات تکمیل شده تا 6 ماه آینده ما ایره در معرض داوطلبی قرار بدیم و در خدمت استخراج از این معادن اقدامات عملی صورت بگیره و این برنامه های کاری وزارت معادن تشکیل میده و ما آرزوی اخیرت داریم تا امکانات رشد اقتصادی را از ذخایر معدنی افغانستان که سرمایه ملی مردم افغانستان است ما بتونیم تامین بکنیم.
گفتگویی بود با جواد عمر، سخنگوی وزارت معادن افغانستان.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
برنامه رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته ادامه داره و اکنون ساعت 11:22 به وقت افغانستان است. درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. فراموش نکنین که تا لحظات بعد همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و در برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها هم در نیمه دوم ساعت جا خواهند داشت. اما اکنون گزارش دیگری. حکومت کانادا در گزارش به پارلمان این کشور درباره کمک‌های کانادا به افغانستان معلومات داده و در آن ادعا کرده است که کار پروژه‌های بازسازی این کشور در افغانستان با موفقیت به پیش می‌رود. اما رسانه‌های کانادا گزارش دادند که مهمترین پروژه در این ردیف که بازسازی بند دهله قندهار است با دشواری‌های زیاد روبرو است و شاید آنچه در پلان‌های قبلی پیش‌بینی شده بود در این پروژه تطبیق شده نتواند. عنایت شریف در این باره از کانادا گزارش می‌دهد.
گزارش یک روزنامه معروف کانادا در مورد موانع عمده در راه بازسازی بند دهله در قندهار با انعکاس گسترده روبرو شده و تعدادی از حکومت استیفن هارپر صدر اعظم کانادا خواستار ارائه معلومات کامل در این زمینه شده اند. در راپور مفصلی که معمولا هر 4 ماه در مورد پیشرفت کار پروژه های کانادا در افغانستان از طرف وزارت خارجه کانادا ارائه می شود، از پیشرفت مداوم در این پروژه ها سخن رفته. اما این گفته ها با آنکه روزنامه تورنتو استار با استناد به ارقام در یک گزارش تحقیقی خود به نشر رسانیده تفاوت زیادی دارد. در گزارش گفته شده است که حتی 1/5 آنچه در پلان این پروژه 50 میلیون دلاری پیش بینی شده بود عملی نشده است. آنچه در این گزارش توجه بیشتری را جلب کرده این است که در آن گفته شده چند پیش میان محافظین کانادایی پروژه و افراد یک مؤسسه خصوصی امنیتی افغان در مورد این که حفاظت ساحه به چه کسی مربوط می شود برخورد مسلحانه رخ داده و محافظین کانادایی در نتیجه کار را رها کرده و به کشور خیش برگشتند. گزارش میگوید اکنون صاحب به دست مؤسسه امنیتی به نام مؤسسه وطن است که به ادعای روزنامه از حمایت احمد ولی کرزی شخص متنفذ این ولایت برخوردار است. بر اساس این گزارش، علاوه از مشکلات امنیتی که طالبان به میان می آورند، مؤسسات خصوصی امنیتی نیز بعضاً برای آن که زمینه برای ادامه کارشان فراهم شود، دشواری های مشابه به وجود می آورند. به این ترتیب تکمیل شدن پروژه که قرار بود ساحه ارغنداب را سیراب و باغهای زیبای انار آنجا را دوباره رونق دهد، با شک و تردید جدی روبرو شده است. کانادا که اساکرش در ولایت قندهار جابجا شدند، در جمله برخی پروژه های دیگر ساختمان امارت 50 مکتب در این ولایت و تکمیل امارت بزرگ گمرک سپین بولدک را نیز به عهده گرفته است. تا کنون 16 مکتب در قندهار به کمک کانادا ساخته شده است، اما بر اساس گزارش به نظر نمی رسد که این پروژه ها نیز مطابق به پلان تکمیل شوند. قرار است نیروهای کانادا تا پایان سال آینده میلادی از افغانستان خارج شوند. این که پس از آن تاریخ امنیت پروژه های کانادایی را چه کسی تأمین خواهد کرد، موضوع است که همواره در رسانه های اینجا مورد بحث است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم برشنا نظری نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله شماره امروز خود در مورد نقش پاکستان در منطقه و فعالیت‌های تروریستی که از آن کشور سازماندهی می‌شود تبصره کرده است. روزنامه گفته است که یک گزارش تازه نشر شده از سوی مکتب اقتصادی لندن نشان می‌دهد که پاکستان مرکز اصلی فعالیت‌های تروریستی در منطقه است. روزنامه در این میان ابراز داشته است که بریتانیا خود به نوعی در سیاست‌هایش نسبت به پاکستان و فعالیت‌های آن روش مدارا داشته است. عقیده مقاله نویس گمان نمی‌رود که در این سیاست تغییرات به وجود بیاید و بریتانیا پاکستان را به مبارزه جدی‌تر در برابر فعالیت‌های تروریستی ترغیب کند. روزنامه در جای دیگری در مورد آغاز روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات افغانستان سخن زده و از دشواری‌های این راستا نیز خبر داده است. روزنامه دولتی انیس نیز در مورد گزارش تازه مکتب اقتصادی لندن که در مورد فعالیت‌های طالبان در پاکستان و حمایت از گروه‌های تروریستی در آن کشور به نشر رسیده تبصره نموده است. مقاله نویس گفته است که پاکستان بازی دوگانه در منطقه و افغانستان داشته است. این روزنامه در ادامه گفته است که پاکستان نیز در مورد مبارزه با تروریسم و اتحاد با جهان در این خصوص سخن زده و گفته است که بیشتر از 2600 تن از تروریستان در قلمرو پاکستان در نتیجه عملیات نیروهای اردوی این کشور کشته و یا زخمی شدند. این روزنامه گفته است در صورتی که گزارش تازه مکتب اقتصادی لندن درست باشد، بناً پاکستان بازی دوگانه را در برابر جامعه جهانی و مردم خود بازی کرده است. روزنامه سرنوشت در مورد فعالیت‌های توریستی به خصوص در جنوب افغانستان تبصره کرده و با اشاره به سفر رئیس جمهور کرزی به قندهار این روند را مورد بحث و بررسی قرار داده است. مقاله نویس در این حال به دشواری‌های نیز اشاره کرده است که در نتیجه ضعف حکومتداری در افغانستان به وجود آمده است. این روزنامه در ادامه گفته است که از بین بردن نواقص و به خصوص در ولایات جنوب افغانستان می‌تواند ضربه سخت به مخالفین وارد کند. منظور نویسنده این مقاله از نواقص موجودیت مشکلات در ادارات دولتی و خصوص در قندهار و شماره دیگر از ولایات جنوب افغانستان است. روزنامه در این حال خواسته های یک گروه از هندی ها را نیز منعکس کرده است که در تحقیق تازه خواستار تقویت روابط حکومت هند با حکومت افغانستان و مستحکم ساختن روابط با پشتون ها در این کشور شدند. و روزنامه باختر به تلاش های رئیس جمهور کرزی در زمینه آوردن نظم و ثبات در ولایت قندهار توجه کرده است. این روزنامه در صفحه اول خود سفر روز گذشته کرزی را به قندهار به بررسی گرفته و عملیات پلان شده در این ولایت را نیز مورد بحث قرار داده است. مقاله نویس در ادامه گفته است که عملیات در قندهار به وسیله خود نیروهای افغان عملی و پیش برده می شود. روزنامه در این حال بخش از اظهارات رئیس جمهور کرزی را نیز منتشر کرده که گفته است امنیت در این ولایت تامین شده نمی تواند تا آنکه مردم این ولایت نخواهند. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود از اقدام اعضای شورای ولایتی نیمروز نیز انتقاد کرده است که از بیم مشکلات امنیتی به کابل پناه آوردند. مقاله نویس گفته است که این افراد ظاهراً به اساس رأی مردم تعیین شدند و دارای نفوذ اجتماعی هستند، پس چرا از حوادث می‌ترسند؟
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل. برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها تا لحظات بعد در همین برنامه خواهند آمد و همچنان گزارش خواهیم داشت در رابطه با اینکه احمد ظاهر هنرمند محبوب افغان 31 سال پیش از امروز وفات کرد و اکنون هم آهنگ‌های ازور جوانای افغان زمزمه میکنند. اما حال چون به نیمه برنامه و نیمه ساعت رسیدیم، فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم که مقیم نایب پیشکش میکند.
یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل در کابل با وزیر خارجه افغانستان دیدار کرده است. از کشته شدن 10 سرباز پلیس و هلاکت نزدیک به 30 شورشی در دو ولایت افغانستان خبر داده شده است. امروز از روز مادر در افغانستان تجلیل به عمل می آید. نویسنده گزارش یک مرکز مهم تحقیقاتی بریتانیا که اداره استخبارات نظامی پاکستان را به حمایت از طالبان متهم نموده است، از جزئیات گزارش اداره خود حمایت نموده و گفته است که این معلومات بر مبنای مصاحبه‌ها با منابع موثق تهیه شده. خبرگزاری ایسنای ایران گزارش می‌دهد که 91 تن دیروز در نخستین سال روز انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز این کشور بازداشت شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده، گفته است پس از چندین روز برخوردهای قومی وضعیت در جنوب قرقیزستان به بحران می شود. و پارلمان جدید عراق امروز برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات این کشور در ماه مارس جلسه ای را برگزار می کند.
امروز 24 جوزا روز مادر است. با مادران گرامی این روز را تبریک میگیم و از خداوند برشان صحت و عمر دراز استدعا میکنم. 24 جوزا همچنان روز مرگ احمد ظاهر، ستاره درخشان موسیقی افغانستان است. احمد ظاهر 31 سال پیش در آنچه ظاهراً یک حادثه ترافیکی عنوان شد از جهان رفت، اما آهنگ‌های احمد ظاهر حتی امروز هم مانند 30 سال پیش زنده اند و هنجره های نسل جوان یا آهنگ ها را زمزمه می کنند. عالم رحمانیار در مورد آهنگ های احمد ظاهر و علاقمندی جوانان افغان با آهنگ های وی گزارش دارد.
ای جان من اسیرت، ای عمر من صدایت.
31 سال از نبود فیزیکی هنرمند قلب ها می گذارد. امروز هر طفل جوانی و پیر مردی دیگر او را می شناسند. نیازی نیست که کسی بگوید او در 24 جوزای سال 1325 در کابل دیده و جهان گشوده بود. او هنرمند زمان خود نه، بلکه صدای او تا گیتی پا بر جا و کهکشان در حرکت است باقی خواهد بود. احمد ظاهر هنرمندی بود که در قلب هر کسی جا داشت و هنوز هم جا دارد. اگر به موتر سرویسی که از هرات تا به کابل و یا از فاریاب به مزار شریف حرکت میکنی، شمار زیادی از راننده ها با مسافرین یک جا کس تایو را دم بدم میشنوند، مانند این سفری که من به کابل داشتم. تنها میان سال و کهن سالان نیستند، بلکه جوانان نیز دوستدار هنر و آوازخوانی اصیل و والا هستند. امروز احمد ظاهر را خوب میشناسند.
اصل نام محمد یعقوب است، تخلص ما ایدریس، به شهر شبرغان به حساب به پیشه لوانویسی ما هستم. ما والا اصلا به همه هنرمندا علاقمندی خاص دارم، هنر بسیار سخت احترامش دارم، خصوصا هنر موسیقی را که به هر شکل باشه ما میخوایم که بشنوم. اما احمد ظاهر خواندنش کلش دوست دارم.
دل ما هر چه ریش و خسته بیتر، در این ویرانم بنشسته بیتر. پرو بالم شکسته، پرو بالم شکسته، خدایا پرو بالم شکسته.
آوازخوان جوان شبرغان مجتبی ظاهر از آهنگ احمد ظاهر ترانی را در کنسرتایش می سراید که ورد زبان هوادارانش گشته است.
موسیقی
و ابتکار آوازخوانان و برخی دوستان احمد ظاهر در داخل و خارج از کشور هر سال چند مرتبه روزهای یادبود احمد ظاهر برگزار می‌کند.
بخت آن که یک شب دستم کشد و
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاه بود به آهنگ های احمد ظاهر و ای هنر زندگی هنرمند محبوب افغان که 31 سال پیش درگذشت. و اکنون هم برنامه در امتداد لحظه ها که به دنبال آن برنامه هوای تازه خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کلک صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنوندگان گرامی، این برنامه را به مطلب معلوماتی اختصاص داده ایم درباره آن پرندگانی که می توانند به نحو سخنان و اصوات انسانها را تقلید کنند. امید است مورد علاقه تان قرار گیرد.
شنوندگان عزیز، میگویند که حیوانات و خصوصا پرندگان برای خود زبان خاص دارند، اما پرندگان همیافت میشوند که میتوانند صدا و حرف آدمها را تقلید کنند. توتی از این بابت مشهور است. توتی پرنده است که میتوان آن را تربیه کرد و پرورش داد. این پرنده بیشتر در مناطق گرمسیر زندگی میکند و معمولا در جنگلات سرسبز پیدا میشود و انواع زیادی دارد. زبان توتی در قسمت وسطی یک کلولگی و بر دارد که همین کلولگی باعث آن می شود که در بین دهن کلمات را بسازد. آقای رباطی باشنده شهر کابل که در مورد پرندگان معلومات دارد درباره توتی می گوید.
توتی زیادترین حرفهای ما را می تواند بیان کنه، حتی چیزهایی که ما میگیم پشت سر ما او را بیان کنه، با حافظه خود بسپاره و یکی از خصوصیات توتی است. معمولا در نقاط گرمسیر پسته و بادام و همچی چیزا در حدود زیادتر می باشه و بالای مغز و توانمندی بیانشان اثرات بسیار خوب میکنن. معمولا در پیش انسان ها که توتیا تربیه میشه کوش میکنن از نخود پسته بادام امثال اینا استفاده کنن و برای چاشنی دادن از اونا نا بعضی چیزهای شیرین دیگه گت میکنن، از قبیل آب شکر میزنن در بعض خوراکایشان که اونا زیادتر علاقمند با صحبت شوه.
طاهره سادات باشنده کلوله پشته که خودش توتی داشته و در تربیه و پرورش آن دسترسی دارد میگوید که توتی های وجود دارند که به نام های سه توقه، تاجدار، دمدراز یاد میشوند. وی میگوید توتی های رنگک بیشتر در افریقا پیدا میشوند و از طریق هندوستان و پاکستان به افغانستان وارد میگردند. عمر درازتری دارند.
توتی های داریم ما که میتونین درک برین، توتی های زیاده است که اونمونجا اونا خودشان تولید نسل میکنن و اونمونجا هستن. ما از پاکستان آموختم که چه قسم باید ما توتی را به گپ بیاریم. توتی را باید پت کنیم و صداها را برش بکشیم. وقتی که او بسیار دق آورد و نفر دیده نتونست، کوشش میکنه که به گپ بیاید. تقریبا توتی ما 16 سال با ما بود. توتی درسترین عمر داره. رنگای توتی مختلف است، زیادتر سبز می باشه و توتی های رنگی افریقایی است که اونا پرای رنگ و رنگ مختلف داره، مثلا رنگ نارنجی و سرخ یا سمنی، خصوصا می بال از این رنگای مختلف می داشته باشه. توتی های رنگی که رنگ و رنگ زیاد داره زیادتر در افریقا پیدا بشه.
بنابر گفته های خانم طاهره، توتی اگر آزاد باشد گپ زدن را یاد نمی گیرد و اگر در قفس باشد می تواند به زودی گپ زدن را بیاموزد. در مورد عادات و خصلت های توتی خانم طاهره می افزاید.
توتی با هر کسی که باشه گپ میزنه و توتی آموخته میشه که در خانه باشه. حتی توتی ما هیچ وقت نمیپرید جای نمیرفت. اگه تو دست بزنن او را بعذاب بکنن توتی شر میشه، کوشش میکنه که نول بزنه و از خود دفاع بکنه. اگه تربیه خوب کنیم یک پرنده بسیار خوب است.
غلام جیلانی یک تن از دکانداران کوچه کافروشی کابل در مورد قیمت توتی ها معلومات داده و در مورد گپ زدن توتی میگوید.
توتی را که نگاه میکنی چوچهش نگاه میکنی، خب چوچهش نگاه کن، یک چند وقت پروبال کشید، پروبال خود اگه درست کرد خودش کتت گپ میزنه، کتش گپ بزن منتا هرچی که برش بگوی او خودش یاد میگیره. همه یک ذره تاریک که شد یک چند روز سر به سر کتش بگو مینا توتی یا خودشان از طرف شو یاد میگیرن. یک دانه توتای لاهوری را از یک خانم ما خریدم 7000. یک رئیس هتلداری های امریکایی آمد 21000 است، ما خرید به شو لب میگفت هر چی که میگفت ایش آدم باره کتت شروع میکرد. نرخایشان تا با توتا را تا با 40000 50000 گد که بزن.
باز محمد دکاندار کوچه کافروشی کابل توتی دارد که می تواند بعضی از کلمات را از انسانها تقلید کند. وای در مورد توتیش می گوید.
یادم سخی جان میگه، حسین جان میگه، مدینه شریف دیدم شلاغ میکنه، چای کنری من کشکش میکنه، بی بی جان سبزه بیکی میگه، بی بی توتی میگه. حالا میگه دیدم سخی جان.
بر علاوه توتی پرندگان دیگر هم هستند که تا اندازه می توانند اصوات انسان را تقلید کنند، که از جمله می توان مینا و جل را نام برد. مینا پرنده کوچک است که برنگهای نسواری و خاکستری سیاه رنگ پیدا می شود. این پرنده نیز در مناطق گرمسیر بسر می برد. معلومات بیشتر را در مورد مینا از میرزمان باشنده شهر جلال آباد بشنوید.
بگویم مینا که هستم این چوچه که کشید، او 4 تا تخم داره، بعد از 4 تا 4 چوچه میشه که یکیش مرد یکی زن. بعد از یک ماه ایره دو وطن ما مردم نگاه میکنه، باز او بری او ملخ میته، بعد از او کم کم مثل طفل واری نام برش میته. ای باز صبحکی صبحکی دمی وقت بهار می کاکلش سرش کتی مسکه چرب میکنه، سر گپ زدن میه، سر گپ زدن که آمد باز از قفس ایره اعلام میکنی و دمی محیط خود میگرده، چپ و چپی شامی آدم و قفس خود میداره و موج زندگی خود میکنم.
میناهایی که گپ زدن را از انسانها میاموزند در جاهای مخصوص آشیانه میسازند و بودباش دارند. جاناقا دکاندار کوچه کافروشی در مورد انواع مینا معلومات میدهد.
مینا 3 نوع است، یکی دیوالیست، یکی چیناریست، یکی درختیست. باز درختیشان خوب است، چیناریشان دیوالیش باز گپ نمیزنه. مینا با خودم و شما مربوط داره، کارچی که یادش بتیم همی چیز میگم. مینا 10000 20000.
مینا معمولا در درختهای بزرگ مانند درخت چنار زندگی میکند. بسیار زود با انسانها انس میگیرد. میگویند مینا پرنده وفادار است. آقای میرزمان در مورد وفاداری این پرنده قصه دارد.
یک وقت ما همیتر در یک خانه رفتم، پرسان یک مردکر را میکردم که او اندیوال ما بود کجاست. بلای سر درشایی شست، سر دروازه شست، این مهناب گفت پلانی نام نیست، پلانی نام نیست. ما کی طرف سر کردم، دیدم که این مهناب شست سر درشایی. در خانه خود رفتم، این مهناب را همیتر ماندم. صبح که با او مردکر باز آمدم، برش گفتم که این معنی دین روز برای ما سر درشایی ششته بود، شما در خانه نبودی، عروسی رفته بوده. این برای ما گفت که مردکه نیست، صبح میه بی بی در خانه نیست، پلانی در خانه نیست، صبح میه، ولی در عروسی رفته. این چه رقم گفت بود؟ گفت بیادر ما پار سال کشته شد. ای که مرده بودم، ای وقت که میرم جنازیش گرفتم میبردم طرف قبرستانه، اوجا مردم می بیادر ما را گور میکرد، ای میگفت که نکنه. باز خیلی بود که این مردم کلگی گریه کرد، مگر این فرندگان که از بعض یه نمی تو وفادار میباشه که در وقت مردند با گور کدن اون مردکان را نمیمان و در وطن ما این چیزا را مینا را زیاد نگاه میکنه.
نورالله سالک باشنده شهر کابل در مورد طریق نگهداری مینا میگوید.
نگاهداشت مینا اول خود قفس می باشه تا که از دیگه حیوانات مثلا پیشک، سگ و غیره محفوظم باشه. وقتی که مخت گرفت امرا انسان دیگه او باز نمیره جایی. مینا خود مثلا ما برش نان به نمک می دادیم، او را در روغن و در قیماق و در چیزا در عسل ملخ می خوره، کرم می خوره. اینی چیزا را پروانه ها که مثلا در گلا می گرده اونی چیزا را برش جمع می کردیم و برش می دادیم.
مینا پرنده حشره‌خوار است و خوراکه های دیگر هم می تواند بخورد. خانم ناجیه باشنده مکرویان سیوم در مورد خوراک مینا می گوید.
من نگاه کردن مینا خوب است، یعنی قدم یگان تا میگن شگوم بسیار خوب داره، قدم بسیار خوب داره، سر یگان تا رفت میکنه، او میتونه هر چیزه بخوره، سر زبانش تاثیر نره کنه که مثلا نمک داشته باشه او رو گنگه بسازه این چیزه، اما نه. خوراک مینا پشه مگس این اشرات خود ریزی که است اونو را بعض وقتایی که بیرون اینجا باشه میخوره.
عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد تقلید اصوات مینا قصه میکند.
همی گپ حضرت اقبال با حافظه آدم میاد که میگو زندگی با ساز و سوز بز سکون دوام، فاخته شاین شود از تپیش زیر دام، همی حوادث هم انسان میرسانه هم عطا پرندار. خود ما چند دوره مینا تربیه کردیم و او نام تمام اعضای فامیل ما را یاد داشته و حتی به نام گرفته صدا. تو گپ خوبم مثلا در مو اولی ما چون مالدار بودیم حتی صدای حیوانات هم یاد گرفته بود، مثلا او یک نمیفهمید یک دفعه صدای غیر مترقبه صد آهنگ خره میکشید. این گپ هم خود ما تربیه کردیم مینا را.
یکی دیگر از پرندگانی که میتواند اصوات شبیه انسان تولید کند جل نام دارد. جل پرنده سیاه رنگ است که دارای بالهای سفید می باشد. این پرنده انواع مختلف دارد. عده از مردم به این پرنده علاقه زیاد دارند. نقیب الله کارمند کتابخانه آمد در مورد گپ زدن جل توضیح می دهد.
ما که آقای جل بال سفید داشتم گپ می زدن. از ایران رایی کده بودن که جل به نام مشهدی یاد می شه گپ می زد. اموج یاد گرفته بود و نام چند طفلا را می گرفت، حتی در دروازه تختق می شد می گفت که فلانی تختق است. بر جل مالیده می کدیم، از نخود بادام روغن زرد خاش خاشی چیزا رو من داختیم. نگهداری پرنده خوب است مگرم فعلا نه، سعی کو که بازار چی جور شده. خود ما حتی طفلای ما یک بچیم خورترک است، طرف ما کد که آقا دیگه نان نمی خورم.
نقیب الله به ادامه گپهایش گفت تربیه و نگهداری پرندگان کار خوب است و اما در شرایط فعلی زندگی که اقتصاد ضعیف داریم و حتی نمی توانیم به اطفال خود غذای کافی بدهیم، پس چطور می توانیم از پرندگان مواظبت کنیم؟
شنوندگان ارجمند، این بود برنامه کنونی در امتداد لحظه ها که تقدیم گردید. امید است برایتان خالی از دلچسبی نبوده باشد. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما هستیم. آدرس پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پشاور، پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشه. در این آخر فعالیت جوانان در سی سینما چشمگیر شده. گزارش نخست درباره کارهای هنری میرویس آرش کارگردان سینما است که گوشه از این فعالیت روشن می سازد. و پیوست به او قسمت سوم گزارش مخصوص درباره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را خود شنیدین. داخل برنامه آهنگ هفته را هم فراموش نکنین. با برنامه هوای تازه باشین.
جوانی 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 بی تو من مرد برگرد، جوانی بی تو من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پژمرد برگرد، ز تنهایی دلم پژمرد برگرد. جوانی جوانی
جوانان عزیز، میرویس آرش کارگردان و فیلمنامه نویس جوان است که اولین فیلمش زیر نام شهر گناه به بازار عرضه شده و تماشاچیان را به خود جلب کرده. چند پیش دومین فیلم وای به نام سایه های دیروز افتتاح و به نمایش گذاشته شد. فیلم سایه های دیروز داستان واقعی شخص را به تصویر کشیده که از حالت روانی خوبی برخوردار نمی باشه و در کل یک فیلم وحشت‌زا است. در رابطه با این فیلم از زبان خود میرویس آرش میشنویم.
ما خواستم که این بار فیلم را بسازم، یک ژانر وحشت ایجاد کنم در افغانستان. فیلم یکی از داستان های واقعی افغانستان می باشه که واقعا در افغانستان همطور یک شخص بوده که زیر فشارهای روانی قرار گرفته و ما زین از او را خواستم به تصویر بکشم و سناریویش فیلم نامیش خودم ساختیم. فیلم واقعا یک فیلم افغانی است، آهنگ نداره، بعض مشکلات فامیلا را در نظر گرفته. ما خواستیم که بعض مشکلات فامیلا که بوده در این فیلم خود جابجا کنم که فامیلا ببینن از این پند بگیرن. یعنی وقتی که یک دختر خود به یک شخص میتن بگرن اون شخص را مطالعه کنن.
امروز سینما به هنر مسئولیت آور تبدیل شده و اهدافی داره. گاه ای اهداف سیاسی و تبلیغاتی و اجتماعی است و گاهی هم تنها به خاطر درآوردن پول به سینما رجوع میشه. ای که فیلم سایه های دیروز با فیلم های دیگه افغانی چه تفاوت های عمده داره، میرویس آرش میگه.
اصلا فرقشی است که ژانر فرق میکنه. ما خواستم که برای اولین بار بخوایم که انسان ها رو در افغانستان بترسانم و ای رئیس کردم که فیلم ما یک تاثیر سر انسان ها میاره، سر بینده خود یک تاثیر میاره و در حقیقت یک سناریو، یک فیلم نامی حقیقی، یک داستان حقیقی خود افغانستان هم در این فیلم پیاده ساختیم و بسیار تفاوت داره. بخاطر که ما فیلم های اکشن میسازیم اما از ما که بالاتر کشورهای دیگه است که فیلم های اکشن میسازه و بیننده شان زیادتر از افغانستان نسبت به فیلم افغانی.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم. تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا.
با آن که جوانان سینماگر تلاشای خود در راستای تهیه یک فیلم با محتوا و کیفیت عالی به خرج میتن، اما بازم کمبودیای دینه و فیلمای افغانی دیده میشه. با آن هم گفتنی در مقایسه با گذشته، فیلمای افغانی جایگاه خود در بین جوانان پیدا کرده. اکنون نظر جوانشیر حیدری، رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان، در مورد فیلم سایه های دیروز بشنوین.
فیلم بسیار زحمت کشیده بودن، مثلا با وسایل کمی که دارن از لحاظ لایتینگ فیلم بد نبود، خوب بود. خب لوکیشن ها قدر مشکل نداشت، خوب بود. کمپوزیشن هایی که در لوکیشن ها استفاده کرده بودن خوب بود تا جایی که، ولیکن فیلم یک اندازه در دیتیل بیجا رفته بود. بعضی جای ها ما متوجه شدم که صحنه ها یک کمک کار کش شده بود. بازی هنرپیشا از بعض هنرپیشا خوب بود و از بعضشان در حالت خود نبودن، اصلا در قالب نقش خود نبودن، ولیکن هنرپیشا در مخصوصا و مخصوصا در فیلم های روانی باید در قالب نقش دارن، باید اون حالت روانی رو پیدا بکنن که برشان قبلا اتفاق افتیده بود. مثلا بعض کمبودی هایی که در فیلم دیده میشد باسم که فلش بک هایی بود که قهرمان فیلم انسان ها را میکشتن، مثلا به طور مثال چندین نفر کشتم و اونجا هیچ پول دیده نشد که پول از اونا گرفته باشه و اصلا انسان های نبودن که فکر میکنی که بسیار پولدار بوده باشن. لیکن صحنه سازی هاش خوب بود، کارگردان خوب کار کرده بود، واقعا مونتاژ خوب شده بود، اما نقص اساسی در خود سناریو بود که سناریو یک بافت خود نداشت کمک کنه. ما امید از این دارم بچه‌ها همیشه از پیشکسوتای سینما، از کسایی که تجربه دارن، حتی در جریان سناریو نویسی خود، در جریان شوتینگ خود، در جریان پیش از نمایش خود مشوره ها بگیره. در مجموع فیلم بد نبود، فیلم خوب بود. ما خوشحال هستم افتخار شد.
آن دو چشمان مست سیاهت مبند نازنی نازداری و موی کمند، از اول جلوه ها میکنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی و چند.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM هستید. جوانان عزیز، قسمی که در گزارش برنامه گذاشته شنیدین، با آغاز کار شماره از مؤسسات اصلاحات عالی خصوصی در افغانستان، فرصت خوبی برای او و ده از جوانانی که نتانستن به نهادهای تحصیلات عالی دولتی رایابن مساعد شد. علاقه به تحصیلات عالی خصوصی در میان جوانان افغانستان رو به افزایش است. اما کمی و کاستیایی که در برخی از این مؤسسات وجود داره، شکایت برخی از محصلین برانگیخته. ما در دو برنامه روی عوامل مختلف شکایت از این مؤسسات گزارش‌های به نشر رسانیدیم. اینک به قسمت سوم و اخیر این گزارش گوش بدید. گفتم میشه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که در کنار مؤسسات تحصیلات عالی دولتی به فعالیت آغاز کرده، میتودهای درسی نسبتا خوبی را به محصلین فراهم کرده. اما این فرصت ها را تنها کسانی نصیب میشن که از عهده پرداخت فیس ماهواره این نهادهای تحصیلی برمیآیند. در این حال شماری از محصلان در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از فیس بلند این مؤسسات شکایت دارند. محمد هاشم، محصل یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، میگه
بسیار فیس گزافه داره، ما نمیتونیم مثلا تو یک فیس بپردازیم، به خاطر از اینکه یک محصل چی عایده داره در مقابلش قدر فیس گزاف بپردازه. باید یک تقویه کننده بزرگ داشته باشه و اکثر مردم اتی یک منبع کمکی نداره. بعضی مسئولین است که خودش کار میکنه و عاید خود پس در پوانتون فیس تاویل میکنه که یک چیز ریاد بگیره. دیگه پوانتون های خصوصی هم بسیار یک فیس گزافه دارن که ما نمیتونیم دوت یک فیس را بپردازیم برازی، چرا که من خودم یک محصل هستم، کار میکنم، حداقل یک مسئل به چی آیده داشته باشه که یک فیس گزاف را بپردازه.
آقای زبیولا شریفی، معاون و سرپرست مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی کاردان، میگه استفاده از وسایل کمکی آموزشی مثل کامپیوتر، اینترنت، وسایل لابراتوار و کتابخانه مجهز در بلند بردن سویه محصلین نقش مهم داره. از این رو وسایلی که در اختیار محصلین قرار میگیره مصارف را در بر داره که ما مجبور هستیم برای جبران او از محصلین فیس بلند اخذ کنیم. وی اضافه نموده گفت
فیسی که ما از شاگردان خود میگیریم ماهواره 6,500 افغانی میباشه، اما ای که اگر بگیم مناسب هست یا نیست، فکر میکنم که اگر بگیم هست تنها جنای خود میبینیم، اگر بگیم نیست پس مسئله میگه که نیست. شما در صورتی که میفهمین که نیست چرا میگین که هست؟ زمین و جایداد از مردم است، اونا کرایه‌ای که از ما تقاضا میکنن یا استادای خارجی که ما استخدام میکنیم، اونا پولی که از ما تقاضا میکنن، ما مجبورن ناگزیر بشیم که در فیس شاگردان خود اضافه کنیم. درست است که ما به این نیت که در افغانستان یک سیستم را ایجاد کنیم که کادر افغانستان زیادتر احتیاج به افراد خارجی نداشته باشن، اما این با یک فعالیت و کوشش زیاد به کار است که دولت هم با ما همکاری کنه. اگر دولت با ما در حیث جای و زمین یا بعض امکانات دیگه همکاری کنه، ما میتونیم که این فیسای خود کمتر بگیریم.
آقای حمیدالله شهرانی، مسئول نشرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در مورد کنترل و اخذ فیس بلند مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی چنین میگه.
وزارت تحصیلات عالی کنترل میکند کاملا مسئولین در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از فیس تمام مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و آگاه هستند و میفهمند که کدام مؤسسه مثلا در کدام رشته خاص چقدر فیس میگیره، اما او را مطابق ارزش خدماتشان برشان لازم میدانستند. اگر بفهمند که واقعا یک مؤسسه فیس بسیار بالا است، ارزش خدماتش کم است، باز در او صورت داخل اقدام میشن و کنترل میکنند. اما زیاد اخذ فیس مطابق ارزش خدمات در مؤسسات صورت میگیره، یعنی کنترلی 100% وزارت تحصیلات برای فیسای مؤسسات نداره، هر کس مطابق معرض خدمات خود فیس تعیین میکنه. من فکر میکنم که یک تعداد واقعا فیس را که میگیرن مطابق معرض خدماتشون نیست و امیدوار هستم که در آینده کنترل شوه و با مشکلات مؤسسین رسیدگی شود.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، حال وقت نشر آهنگ ای هفته فرا رسیده. بعد ای هفته تواب آرش بر ما میخونه.
عزیزم از تو من گپ ها شنیدم، چی گپای تو بالا شنیدم، نمیشه باورم اما شنیدم، همیشه باورم اما شنیدم خدا نخواسته باشد مرا نشناخته باشی و همراهی رقیبم ساخته باشی مرا در دام غم انداخته باشی و همراهی رقیبم ساخته باشی خواست ما چیست بگو مهربان من جان من پیش تو کم و کاست ما چیست خدا نخواسته باشد مرا نشناخته باشی و همراهی رفیبم ساخته باشی مرا در دام